نزی نزی امشب دلم مست توه، نزی دل تنها هنوز دست توه. نزی نزی امشب دلم مست توه، نزی دل تنها هنوز دست توه. نزی تو که یار نداشتی، قصد فرار نداشتی، چرا رفتی یه بی خبر باز داغ رو دلم گذاشتی. امشب دلم دوباره هوای نبا تو داره، به باد میگن که بازم بوی تنتون بیاره، بوی تنتون بیاره. رفتی یادتم گل من، نزی نزی ناز گل من، عشق تو حالا تو دل من، نزی نزی ناز گل من. رفتی یادتم گل من، نزی نزی ناز گل من، عشق تو حالا تو دل من، نزی نزی ناز گل من. نزی امشب دلم مست توه، نزی دل تنها هنوز دست توه. نزی امشب دلم مست توه، نزی دل تنها هنوز دست توه. نزی تو که یار نداشتی، قصد فرار نداشتی، چرا رفتی یه بی خبر باز داغ رو دلم گذاشتی. امشب دلم دوباره هوای نبا تو داره، به باد میگن که بازم بوی تنتو میاره، تنتون بیاره. رفتی یادتم گل من، نزی نزی ناز گل من، عشق تو حالا تو دل من، نزی نزی ناز گل من. رفتی یادتم گل من، نزی نزی ناز گل من، عشق تو حالا تو دل من، نزی نزی ناز گل من. نزی امشب دلم مست توه، نزی دل تنها هنوز دست توه. نزی امشب دلم مست توه، نزی دل تنها هنوز دست توه.
رادیو فردا، رادیوی جدید برای نسل فردا.
گلبو صدای باران شو
Radio Farda. Radio Farda. Radio
Farda. Do it, do it, you do it, do it, you're doing it well.
Minding my business, doing what I do. I wasn't trying to look for anything. All of a sudden, couldn't take my eyes off you. I didn't even know if you could tell that you had me in a day saying, what the hell? Here's my name, number, baby, just hit myself. Loving everything you do, cause you do it well. Don't know what you got me thinking.
You ain't even trying to play me, boy. You're so good, and you're so fine.
Love me saying crazy things.
Listen,
I ain't never met a man like that. So far, so fast.
No.
You can turn me on, throw me off track.
When you do it, you do it good, you're doing it well.
I ain't never met a man like that.
No.
I ain't never felt so far, so fast.
No.
You can turn me on, throw me off track.
When you do it, do it, you do it good, you're doing it well.
Tell you how it's gonna go. You and me gonna need a little privacy. I don't wanna do the dance, no, do-si-do. I'm a one woman man, 7 days a week. Quit trying to play a cool boy, make a move. I told you how it is, nothing to lose. You been staring over here all night for free. Now I ain't taking cash or credit, just a guarantee. There ain't nobody else but me, boy.
You ain't even trying to play me, boy. You're so good and you're so fine.
Love me saying crazy things.
Listen, I ain't never met a man like that. So far, so fast.
No.
You can turn me on, throw me off track.
When you do it, do it, you do it, do it, you're doing it well.
I ain't never met a man like that.
No.
I ain't never felt so far, so fast.
No.
You can turn me on, throw me off track.
When you do it, do it, you do it, do it, you're doing it well.
Pretenses, think you just shocked me to my senses. Everything that you do feels right.
You do it all night.
I don't need for false pretenses.
You
just shocked me to my senses. Everything that you do feels right.
You do it all night.
I ain't never met a man like that.
No.
I ain't never felt so far, so fast.
No.
You can turn me on, throw me off track. Cause you do it, do it, you do it, do it, you're doing it well.
Throw
me on track.
When you do it, do it, you do it, do it, you're doing it well.
I ain't never met a man like that.
Like that.
I ain't never felt so far, so fast.
No.
You can turn me on, throw me on track.
When you do it, do it, you do it, do it, you're doing it well.
I ain't never met a man like that.
No.
I ain't never felt so far, so fast.
No.
You can turn me on, throw me on track.
When you do it, do it, you do it, do it, you're doing it well.
شما چه فکر میکنید؟ برنامه از رادیو فردا. شما چه فکر میکنید؟
سوال این هفته: نظر شما درباره نتیجه روند رد و تایید صلاحیت نامزدهای نمایندگی در انتخابات مجلس هشتم چیست؟
شما چه فکر میکنید؟ برنامه از رادیو فردا.
اینا هر کی رو ببینن که در مجلس به نفعشون رای میده، یعنی آقا صلاحیت داره. هر کی رو ببینن که به نفعشون نیست، به سودشون نیست در مجلس، یعنی آقا به درد کار نمیخوره، یعنی صلاحیت نداره. من از رضا هستم از یه.
بنده فکر میکنم که این تعیین صلاحیت همه یک بازی سیاسی است و نتیجتاً این که کاری که خودشون میخوان و افرادی که خودشون میخوان به روی کار خواهند آورد و برای اینکه بگن ما دموکراسی داریم، این پرده ها رو به روی چشم و گوش ملت میکشن. آمنا هستم از مشهد.
برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 2112 2112 با پیش شماره 422 تماس بگیرید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
عجب شاخ گلوار به پایم شکستی، قلم زد نگاهت به نقش آفرینی که صورتگری را نبود این چنینی، پریزاد عشق و محاسا کشیدی، خدا را به شور تماشا کشیدی. تو دونسته بودی چه خوش باورم من، شکفتی و گفتی از عشق پرپرم من، تا گفتم کی هستی تو گفتی یه بیتاب، تا گفتم دلت کو تو گفتی که دریا، قسم خوردی بر ما که عاشق ترینی تو یک جمع عاشق، تو صادق ترینی. همون لحظه ابری رخ ماه آشفت، به خود گفتم ای وای مبادا دروغ گفت. گذشت روزگاری از اون لحظه ناب که معراج دل بود به درگاه مهتاب، در اون درگاه عشق چه محتاج نشستم، تو هر شام مهتاب به یادت شکستم، تو از این شکستم خبردار یا نه، هنوز شور عشق به سردار یا نه. تو دونسته بودی چه خوش باورم من، شکفتی و گفتی از عشق پرپرم من، تا گفتم کی هستی تو گفتی یه بیتاب، تا گفتم دلت کو تو گفتی که دریا، قسم خوردی بر ما که عاشق ترینی تو یک جمع عاشق، تو صادق ترینی. همون لحظه ابری رخ ماه و آشفت، به خود گفتم ای وای مبادا دروغ گفت. هنوزم تو شبهات اگه ماهو داری، من اون ماهو دادم به تو یادگار، هنوزم تو شبهات اگه ماهو داری، من اون ماهو دادم به تو یادگار، من اون ماهو دادم به تو یادگار، من اون ماهو دادم به تو یادگار.
Thank you. فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
Nabucco is a priority project of the European Union. So we are working with Azerbaijan.
ایران اون چیزی که انجام داده خواسته های کامل شورای امنیت نیست، بلکه فقط در مورد رفع ابهام.
We will continue working with Serbia. We would like Serbia to get as close as possible, as rapid as possible towards the European road.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا، سالم بمانید. سلام دوستان، شیرین باشن یا خامه‌ای یا شور یا سوخاری، مجبور نیستین از غذاهای مورد علاقتون صرف نظر کنین و رنج ببرین. میتونین کاری کنین که اصلا اون غذاها رو نخواین. راهش اینه که در قدم اول صبحانه‌ای بخورین که بیشتر در معدتون بمونه، مثل ماست کم چربی با سریال‌های سبوس‌دار. در این صورت ساعت 10 هوس شیرینی خامه‌ای نمی‌کنین. غذاهای ادویه‌دار و تند هم هوس این نوع خوراکی‌ها رو کم می‌کنن و برای دو هفته وقتی سیر هستین و میلی به چیزی ندارین، اون غذا شیرینی یا سیب زمینی سرخ کرده‌ای که براتون بده به زور بخورین تا بدنتون خود به خود دیگه اونو نخواد. سالم و تندرست باشید با رادیو فردا. We'll be right back.
mind, don't lose control. Your mind, don't lose it all.
serve. سر چشمه یا طرف جویی نم عشقی و با خود گفته بویی به یاد رفتگان و دوست دارن موافق گرد با عبر بهاران چون الان آیدت آب روان مدد بخشش زاب دیده پیش نکردان همدم دیرین مدارا مسلمانان مسلمانان خدا را مگر خضر مبارک میتواند
که تحریم های گسترده تری را شامل می شود روز جمعه در میان اعضای شورای امنیت توضیح شد. در میان 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، آفریقای جنوبی، ویتنام، اندونزی و لیبی، 4 عضو غیر دائم شورا با متن پیشنویس مخالفت کردند. اما دیپلمات ها بر این باورند که قطعنامه سوم تحریم ها با رأی 11 عضو دیگر شورا قطعاً تصویب خواهد شد. شبه نظامیان طالبان شب گذشته به 2 برج مخابراتی در جنوب افغانستان حمله کردند. به گفته مسئولان طالبان در این عملیات ایستگاه اصلی یکی از این برج‌ها را در قندهار سوزانده و به برج دیگری در منطقه موسوم به سنگین در مجاورت استان هلمند نیز آسیب وارد کرده است. یک سخنگوی طالبان هفته پیش اعلام کرده بود اگر شرکت‌های موبایل خدمات دهی خود را در طول شب قطع نکنند، برج‌های مخابراتی آنها را منفجر خواهند کرد. و ناظران انتخاباتی ریاست جمهوری روسیه می‌گویند از کنترل برخی ایستگاه‌های رأی‌گیری باز ماندند. آقای تاه‌باز،
با تشکر از شما آقای خاکزاد ادامه میدهیم. بسیار خوب.
گویا دچار نقص فنی شدیم.
بله آقای خاکساد دچار نقص فنی شدیم. بله آقای خاکساد دچار نقص فنی شدیم ظاهرن. من از طرف همکارانم در بخش فنی به دلیل اشکالاتی که در بخش برنامه ها پیش اومده در این لحظه در موقع تقریبا نزدیک بیش از 2 ساعته که ما در پخش برنامه ها اشکال دارم که ما از طرف همکارانم در بخش فنی پوزش میخوام. متاسفانه همچنان برنامه ها پخش نمیشود، اما به همین دلیل ما در واقع از مهمترین مطلب امروز آغاز میکنیم، از سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به عراق. روابط ایران و عراق با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو بود. مشکلات فراوان و راه‌حل‌های احتمالی همه اینها امروز موضوع بحث داغ میان رئیس جمهور ایران و مقام‌های عالی رتبه عراق است. البته با این تفاوت که برای نخستین بار این گفتگوها با رئیس جمهوری اسلامی و مقام‌های عراقی در بغداد برگزار می‌شود. محمود احمدی نژاد امروز به عراق رفت و به قول خبرگزاری‌ها فصل جدیدی در روابط دو کشور هم در اوج اختلافات میان ایران و ایالات متحده آمریکا آغاز شد. ساعتی پیش گفتگوی کردم با سامی شورش، تحلیلگر مستقل مسائل سیاسی در اربیل عراق. در آغاز این گفتگو آقای شورش توضیح می‌دهد مهمترین نکته این سفر برای حکومت فعلی عراق چه خواهد بود. سامی شورش:
I think the first point that Iran and Iraq they are two very important neighbors
ایران و عراق برای همدیگر همسایه‌های بسیار مهمی هستند. مرزی طولانی دارند و در کنار اینها مشکلات فراوانی هم با هم دارند. الان این فرصت پیش آمده تا بالاخره نگاهی به همه این مشکلات بکنند، به خصوص به اتفاقاتی که پس از سقوط صدام حسین رخ داد. الان این فرصت پیش آمده تا با هم همکاری کنند.
یکی از مشکلات مهمی که اخیراً دوباره عراقان را مطرح کرده است مسائل مرزی و اختلافاتی است که ناشی از قرارداد الجزایر در سال 1975 است. ساده‌تر آنکه مسئله مرزی شط العرب یا اروندرود بین دو کشور دوباره زنده شده. فکر میکنید دو طرف میتوانند در این سفر این مشکل را حل کنند؟
در واقع مشکلات خیلی بیشتر است، فقط مسئله قرارداد الجزیره نیست. به اینها از جمله باید اتهاماتی که آمریکا به ایران در مورد عراق میزند را هم اضافه کرد. مسئله استفاده از حوزه های نفتی به خصوص در منطقه نفتی مجنون هم جزو مشکلات است. عراق میگوید فقط ایران است که از نفت حوزه مجنون استفاده میکند و سهم عراق را هم بر میدارد. به هر حال مشکلات زیاد است، ولی مسئله قرارداد الجزیره هم هست. من فکر نمی کنم این مسائل به زودی حل شود، آن هم در شرایطی که سیاستمداران داخلی عراق خود با هم مشکلات و هم با اختلافات زیادی مواجه هستند.
یعنی می خواهید بگویید این مسائل به دلیل مشکلات داخلی عراق است که حل کردنشان سخت تر است تا مسائل خارجی با ایران؟
دقیقاً این همان چیزی است که می‌خواهم بگویم. به نظر من تا وقتی که اختلافات داخلی گروه‌های سیاسی در عراق حل نشود، آنها نمی‌توانند مشکلاتشان را با همسایه‌های خود حل کنند.
اما ایران اعلام کرده است که می‌خواهد به حل مشکلات داخلی عراق کمک کند، دستکم در مورد مسائل امنیتی. محمود احمدی نژاد قبل از سفر خود اعلام کرد جمهوری اسلامی می‌خواهد به ایجاد ثبات در اوضاع امنیتی عراق کمک کند. این حرف هم زمانی مطرح است که آمریکا ایران را به دخالت در اوضاع داخلی عراق محکوم می‌کند. فکر می‌کنید کمک ایران به عراق برای ایجاد ثبات در آن کشور چگونه می‌تواند باشد؟
به نظر من عراقی ها بر سر یک مسئله بیش از هر چیزی تاکید خواهند داشت. عراقی ها سعی خواهند کرد پلی بین ایران و آمریکا برقرار کنند. عراقی ها فکر می کنند مشکلاتشان تا وقتی ایران و آمریکا با هم در این مورد رابطه ایجاد نکنند برطرف نخواهد شد.
ولی این گفتگوها قبلا در یک حدی برگزار شد. به هر حال آیا منظور شما این است که همکاری امنیتی با عراق بدون همکاری با ایالات متحده ممکن نیست؟
بله اینطور فکر میکنم. به نظر من سیاستمداران حاکم عراق امیدوارند که حضور آقای احمدی نژاد در بغداد بتواند به آغاز دوباره این گفتگوها کمک کند. به هر حال بدون ملاقات مستقیم در عراق و درک متقابل نمیشد زیاد به حل مسائل امنیتی امیدوار بود.
از صحبت‌های شما اینطور به نظر میرسد که ظاهراً این ایالات متحده بوده که تا به حال نمیخواست محمود احمدی نژاد به عراق سفر کند.
نه، در واقع نه. مشکلات زیادی بین آمریکا و ایران وجود دارد. آمریکا اتهامات زیادی به ایران زده، آن هم نه فقط درباره عراق. خیلی از مسائل هنوز باز و حل نشده. مسئله عراق فقط یکی از آنهاست. اتفاقا به نظر می‌رسد که در مورد عراق دو طرف می‌خواهند که با هم گفتگو کنند. در سال‌های گذشته هم یک بار زلمان خلیلزاد سفیر سابق، هم چند بار رایان کراکر سفیر فعلی آمریکا در بغداد با مقام‌های مختلف ایرانی صحبت کردند، ولی فقط درباره امنیت عراق. به هر حال چند وقت است که این گفتگوها متوقف شده و حالا شاید دوباره آغاز شود.
یک بار دیگر سامی شورش دلیگر مسائل سیاسی در عراق بود که صدایش را میشنوید. من یک بار دیگر اگر صدای ما را همینک از رادیوهای خود میشنوید باید به شما بگویم شنونده رادیو فردا هستید. ما با یک مشکل فنی مواجه شدیم و به همین دلیل پخش برنامه‌ها برای مدت تقریبا نزدیک به 3 ساعت از رادیو قطع شدیم. مشکل هنوز در پخش برنامه‌ها به وسیله اینترنت داریم. در نتیجه دریافت برنامه‌ها، شنیدن برنامه‌ها و شنیدن صدای ما در واقع شنیدن بخش‌های خبری همینک از طریق اینترنت ممکن نیست. صدای ما را میشنوید از رادیو فردا بعد از یک وقفه 3 ساعته. همینک هم شنونده مصاحبه پیرامون سفر محمود احمدی نژاد به عراق بودید. رئیس جمهور ایران زمانی در واقع به عراق سفر کرده است که به گفته کارشناسان از اوج خشونت‌های خونین در عراق کمی فاصله گرفته ایم. در همین جا باید نیست یادآوری کنم که درست در همین روز 4 سال پیش اعضای القاعده با بمب‌گذاری در مراسم عاشورا 170 شهروند عراقی را تنها در یک حمله کشتند. سفر محمود احمدی نژاد به عراق و در ضمن گفتگویی که شنیدید، گزارش نخست وبسایت رادیو فردا هم هست. اگر در مورد شنیدن گزارش‌ها هم مشکل داشتید، ولی دست کم تقریبا تمام مسائل مربوط به سفر آقای احمدی نژاد به عراق رو می‌توانید در وبسایت ما بخوانید. وبسایت ما radiofarda.com. آخرین پروکسی ما هم هست birjandizade.com birjandizade.com. یک بار دیگه یادآوری میکنم، اگر نتوانید در طول 3 ساعت گذشته صدای ما را از رادیو فردا بشنوید، مسائل روز را میتوانید در وبسایت ما بخوانید. در مورد سفر آقای احمدی نژاد در سمت چپ صفحه در بخش نظرها در مورد روابط دو کشور هم میتوانید نظر خودتان را بنویسید. از بین نظرها معصومه از شهر کرد نوشته است: به نظر من نباید مسئله غرامت جنگی فراموش شود. ما بدبختی زیادی از دست عراقی ها کشیدیم. بعید میدانم احمدی نژاد جرأت داشته باشد درباره این چیزها با عراقی ها حرف بزند. محمود از تهران اما نوشته است: من از این موضوع خیلی خوشحالم. عراقی ها شیعه هستند و برادران دینی ما. جای احمدی نژاد هر کس دیگری هم بود باید میرفت بغداد. از بین اسمس هایی هم که به ما زده اید، آقای خانومی که نامشان را ننوشتن نوشتن: دستاورد احمدی نژاد ایران را در انزوا قرار میدهد.
یک راه حل سریع و کم خرج برای تماس با رادیو فردا:
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
حمله های پی در پی به غزه جان دست کم 80 نفر را گرفت و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان را فعلا از ادامه تماس رسمی با اسرائیل منصرف کرد. از روز چهارشنبه گذشته که حمله های موشکی حماس موجب کشته شدن یک اسرائیلی شد، ارتش اسرائیل دست به حملات متعددی در غزه زده است تا حملات راکتی حماس متوقف شوند. بیشتر از بهروز کارونی میشنویم.
نبیل ابو رودینه، سخنگوی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، با انتشار بیانیه‌ای گفت: مذاکرات با اسرائیل همانند سایر تمامی تماس‌ها در تمام سطوح به حال تعلیق درآمده است، زیرا در شرایطی که اسرائیل اقدام به تجاوز کرده است، چنین ارتباطاتی معنا ندارد. سخنگوی محمود عباس افزود: دولت اسرائیل تصمیم گرفته است با ادامه جنگ ناعادلانه مردم فلسطین را قتل عام کند. آقای ابو رودینه اسرائیل را مسئول به تعویق انداختن روند صلح و تمامی پیامدهای این موضوع دانست و اضافه کرد: محمود عباس به هیئت مذاکره کننده دستور داده است که تمامی تماس‌ها با اسرائیل را تا زمانی که تجاوز متوقف شود به حال تعلیق درآورد. در مقابل اسرائیل این اقدام آقای عباس را اشتباهی خواند که به گروه حماس اجازه خواهد داد از آن سوء استفاده کند. یک مقام ارشد اسرائیلی به خبرگزاری فرانسه گفت: تعلیق مذاکرات تمامی کلیدها را به حماس واگذار می‌کند. اقدام محمود عباس باعث به تعلیق درآمدن مذاکراتی شد که به طور رسمی پس از کنفرانسی در آمریکا در ماه نوامبر سال گذشته اثر گرفته شده بود. در این حال این تصمیم چند روز پیش از آن اتخاذ شده است که کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا به خاورمیانه خواهد رفت تا طرفین را به ادامه مذاکرات و دستیابی به توافق صلح تشویق کند، مذاکراتی که در 3 ماه اخیر پیشرفت اندکی داشته است. اسرائیل و فلسطینیان در خصوص وضعیت بیت المقدس، اورشلیم، شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری و بازگشت پناهندگان فلسطینی اختلاف نظر دارند. صایب عریقات، مذاکره کننده ارشد فلسطینی، دیروز شنبه گفت که مذاکرات صلح در زیر خانه‌های ویران شده در اثر حملات اسرائیل مدفون شده است. آقای عریقات افزود: روند صلح به دلیل تجاوزگری‌ها و جنایات اسرائیل از بین رفته است. همزمان رهبران اسرائیل تأکید کردند که عملیات این کشور در غزه روند صلح را با تضعیف گروه اسلام‌گرای حماس پیش خواهد برد. اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، امروز یکشنبه گفت: هیچ کس نمیتواند این موضوع را رد کند که هدف قرار دادن حماس بخت صلح را تقویت خواهد کرد.
فعلا بخت صلح زیر بمباران و موشک پرانی فراموش دارد می شود. پیش از آنکه محمود عباس روابط رسمی با اسرائیل را به حال تعلیق درآورد، اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل انتقادهای جهانی را رد کرد و گفت حمله ها تا زمانی که راکت پرانی های حماس متوقف نشوند ادامه خواهد داشت. روسیه سرزمین اتفاقات خارق‌العاده. خارق‌العاده اما نه همیشه غیر قابل پیش‌بینی. دست کم در مورد انتخابات ریاست جمهوری امروز میتوان این حرف را زد. ولادیمیر پوتین بالاخره صندلی ریاست جمهوری را واگذار می‌کند، اما احتمالاً به یکی از نزدیک‌ترین همکارانش، ژان خاکزاد.
مردم روسیه روز یکشنبه پای صندوق‌های اخذ رأی رفتند تا جانشین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را انتخاب کنند. قانون اساسی روسیه به ولادیمیر پوتین اجازه نمی‌دهد پس از دو دوره 4 سالی ریاست جمهوری بار دیگر در انتخابات شرکت کند. به همین خاطر پوتین با حمایت از دیمیتری مدودف، معاون اول نخست وزیر این کشور در این انتخابات، راه را برای انتخاب او هموار کرده است. دیمیتری مدودف از نزدیکان ولادیمیر پوتین محسوب می‌شود. آقای مدودف صبح روز یکشنبه در حالی که خوشحالی خود را پنهان نمی کرد در برابر دوربین های تلویزیونی از آغاز بهار در روسیه ابراز شادمانی کرد.
بهار آغاز شده، نم نم باران می بارد، اما فصل دلپذیری است، فصلی جدید.
افزون بر مدودف، سه نامزد دیگر هم در این انتخابات شرکت دارند که از پیش می دانند شانسی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری را ندارند. گنادی زوگانوف از حزب کمونیست روسیه، ناسیونالیست افراطی ولادیمیر ژیرینوفسکی و سرانجام آندری باگدانوف از حزب دموکراتیک روسیه که خواهان پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا است. اکثر احزاب اپوزیسیون روسیه انتخابات امروز را تحریم کردند، زیرا به گفته آنها در این انتخابات رقابتی وجود ندارد و نتیجه این انتخابات از پیش روشن شده است. به گفته مخالفان، رسانه‌های گروهی روسیه آشکارا از دیمیتری مدودف حمایت کردند. سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز اعلام کرده است با سختگیری‌هایی که دولت روسیه از خود نشان داد، ناظری برای نظارت بر نحوه برگزاری انتخابات به این کشور اعزام نخواهد کرد. آخرین نظرسنجی‌ها پیش بینی کردند دیمیتری مدودف 61 تا 80 درصد آرا را در انتخابات امروز کسب خواهد کرد و رقبای انتخاباتی او بین 1 تا 14 درصد آرا را به دست خواهند آورد. مهمترین سوالی که در محافل سیاسی روسیه مطرح است، میزان شرکت مردم در انتخابات روز یکشنبه است. با این حال به گزارش خبرگزاری ها، تعداد زیادی از شهروندان روسیه برای ادامه شکوفایی اقتصادی در این کشور از دیمیتری مدودف حمایت می کنند.
ژان خاکزاد از انتخابات ریاست جمهوری در روسیه می گفت. یک بار دیگر بگویم نظرسنجی های مستقل در روسیه همواره نشان می دهند که مدودیف از اقبال بیشتری نسبت به دیگر رقبا برخوردار است. در شمال ایران علاوه بر روسیه، اگر مایلید خبرهای مربوط به اختلافات خونین سیاسی در ارمنستان را هم دنبال کنید، حتما به وبسایت ما بروید. تازه ترین گزارش در صفحه اول در انتظار شماست، هم در مورد روسیه و هم در مورد ارمنستان. یک بار دیگر پراکسیمون رو تکرار میکنم، birjandizade.com birjandizade.com. در ترکیه امروز شماری از آذری‌های ایرانی با برگزاری گردهمایی اعتراضی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکیه خواستار احترام به حقوق بشر و آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند. علی جوانمردی گزارشگر رادیو از آنکارا گزارش می‌دهد.
صبح یکشنبه 12 اسفند ماه، ده‌ها تن از آذری‌های مقیم آنکارا و جمعی از هواداران انجمن حقوق ترکان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران تجمع کردند. آذری‌های ایران ضمن محکوم کردن سرکوب اقلیت‌های قومی در ایران خواهان آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. فرزاد صمدی از برگزار کنندگان تجمع اعتراضی روز یکشنبه درباره این گردهمایی به رادیو فردا گفت:
جمعیت با حوصله زیاد زیر این بارون ایستادند تا نسبت به آزادی دوستانشون و همفکرانشون و حتی انسان‌های آزادیخواه، هویت طلب و مبارزی که در زندان‌های ایران هستند تلاش کنند و صدای خودشون رو به جامعه جهانی برسونند. این تجمع یک تجمع کاملا ساکتی بود در اصل. به چه دلیل؟ به خاطر خاطر اینکه اکثر شرکت کنندگان پارچه های سفیدی رو روی دهان خودشون بسته بودن به نشانه اینکه در ایران آزادی بیان وجود نداره و همچنین این امر برای ما آذربایجانی ها معنای دیگری هم داره. یعنی ما به رغم اینکه در ایران جمعیت کثیری رو شامل میشیم، حق استفاده از زبان مادری خودمون رو در بسیاری از جاها و اماکن نداریم. نه میتونیم زبان مادری خودمون رو در مدارس تحصیل کنیم، نه در دانشگاه ها این امکان برای ما هست و نه در رسانه های گروهی به صورت وسیع چنین چیزی برای ما ممکن نیست.
فرزاد صمدلی میگوید سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا کوشیده است تجمع کنندگان را هراسناک کند.
یکی از کارکنان سفارت با دوربینی که روی دوشش قرار داده بود از نزدیک در حال فیلم برداری، تصویر برداری از چهره‌های شرکت کننده ها بود. هدف اعمال ترس و وحشت و ارعاب علیه کسانی هست که معمولا در این اعتراضات در برابر سفارت ایران تجمع می کنند. چون حتما در جریان هستید، بسیاری از این افراد در ایران ساکن هستند.
تجمع کنندگان مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه این بر لزوم حفظ حقوق اقلیت‌های قومی در ایران تأکید گذاردند. گردهمایی مسالمت آمیز آذری‌های مقیم آنکارا در برابر سفارت جمهوری اسلامی در ترکیه با تدابیر امنیتی پلیس این کشور بدون درگیری و یا خشونت پایان یافت. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
شنوندگانی که همینک شنونده رادیو فردا هستید، داوری میکنم صدای ما را از رادیو میشنوید. ما مشکلات فنی در بخش برنامه ها داریم. برخی از فرستنده های رادیویی میتوانند صدای ما را دریافت کنند، به همین دلیل برخی از شنونده ها میتوانند صدای ما را در این لحظه بشنوند. برنامه های رادیو فردا در ضمن به وسیله اینترنت از طریق نرم افزار ریال پلیر قابل دریافته، اما از طریق نرم افزارهای شنیداری خود ویندوز قابل دریافت نیست. چنانچه صدای ما را میشنوید، به دوستان و کسانی که صدای ما را دریافت نمی کنند احتمالاً اگر از شما پرسیدن این اطلاعات را بدهید. و احتمالاً تیم فوتبال بدون مربی تقریباً چیزی شبیه تیم بدون بازیکن است. بالاخره یکی باید این بازیکن‌ها را هم البته انتخاب کند. در مورد تیم ملی ایران وضعیت تا ساعتی پیش همینقدر نامشخص بود. درست تا ساعتی پیش اول شایع شد افشین قطبی سرمربی می‌شود که نشد و ناگهان علی دایی از راه رسید. محمد رضا کاظمی گزارش می‌دهد.
بنابر گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، دوشنبه شب هفته گذشته در یک نظرسنجی تلویزیونی 70% بینندگان افشین قطبی سرمربی پرسپولیس را برای مربیگری تیم ملی برگزیده بودند. منابع مختلف داخل ایران هم روز جمعه و شنبه از انتخاب آقای قطبی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران خبر داده بودند و با توجه به تجربیات بین‌المللی او انتظار می‌رفت که وی در بین دیگر نامزدهای ایرانی شانس بیشتری داشته باشد، ولی ناگهان همه چیز تغییر کرد. سرمربی تیم پرسپولیس که گفته می‌شد به دلیل مذاکره با مسئولان فدراسیون فوتبال تیم پرسپولیس را در سفر به شیراز برای دیدار با فجر سپاسی همراهی نخواهد کرد، در کمال شگفتی اندکی قبل از بلند شدن هواپیما وارد فرودگاه شد و به خبرنگاران گفت که به دلیل عدم توافق با فدراسیون تصمیم گرفته است به تیمش بپیوندد. تیم افشین قطبی توانست با 2 گل فجر سپاسی شیراز را شکست بدهد، ولی سرمربی پرسپولیس احتمالاً پس از پایان بازی زیاد نمیتوانست خوشحال باشد، چرا که بلافاصله پس از به صدا درآمدن سوت پایان بازی شبکه 3 تلویزیون جمهوری اسلامی اعلام کرد علی دایی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی ایران انتخاب شده است. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران در گفتگوی تلفنی با این شبکه گفت:
از قبل هم ما پیش‌بینی‌هایی کرده بودیم و با مربی‌های داخلی هم صحبت‌های کردیم و برنامه‌های اونها رو گرفتیم. یکی از مواردی که خب اعلام نکرده بودیم که برنامه گرفتیم ولی هماهنگ کرده بودیم، نهایتاً آقای علی دایی شد که با توجه به توانمندی‌هایشون در زمینه‌های مختلف، تجربیات ایشون، بین‌المللی بودن ایشون، توانمندی‌هایشون در کار مربیگری با باشگاه، ایشون رو انشالله به عنوان مربی سرمربی تیم ملی انتخاب کردیم.
آقای کفاشیان بعداً به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا درباره افشین قطبی گفت: با وی به توافق کامل رسیده بودیم، اما سعیدلو رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس نگرانی خود را از جدایی قطبی از پرسپولیس اعلام کرده بود و از ما خواست که روی گزینه‌های دیگری فکر کنیم. بدین ترتیب فدراسیون فوتبال ایران فردی را انتخاب کرد که در بازی‌های جام جهانی 2006 آلمان کاپیتان تیم ملی ایران بود، ولی به دلیل بازی‌های ضعیف خود در این رقابت‌ها از سوی رسانه‌های ایران به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و بعداً دیگر هیچگاه به تیم ملی دعوت نشد. آقای دایی که در تیم سایپا بازی می‌کرد در یک شرایط اضطراری سرمربیگری تیمش را بر عهده گرفت و توانست این تیم را قهرمان لیگ برتر ایران کند، ولی وی در سطح ملی هیچ گونه تجربه‌ای ندارد و مشخص نیست که بتواند در شغل جدیدش هم موفق باشد. در این حال مرتضی محسس، کارشناس و مدرس فوتبال، در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی درباره امکان موفقیت علی دایی ابراز خوشبینی کرد و گفت همان گونه که دونگا در برزیل، کلینزمن در آلمان و دونادونی در ایتالیا توانستند در تیم ملی کشورشان موفق باشند، علی دایی نیز در تیم ملی ایران موفق خواهد بود.
بعد از آن که کلمنته گفتگوها با کلمنته اسپانیایی به نتیجه نرسید و سرمربی شدن افشین قطبی هم تنها شایعه از آب درآمد، علی دایی تقریبا ناگهانی سرمربی تیم ملی ایران شد. خواهیم دید علی دایی و تیم ملی ایران به کجا خواهند رفت.
انتخابات 86 زیر ذره بین.
میخوان سردی فضای انتخابات رو با رقابتی کردن نمایشی میخوان این رو جبران کنن. خب اگه اینجوری باشه ما میتونیم بگیم که مثلا اختلافی هم که بین آقای اوباما و خانم کلینتون هست اینا مثلا همه فیلمه.
از سه‌شنبه تا جمعه در مجله شامگاهی رادیو فردا.
حتما شنیدید که ما سرویس جدید را برای ارتباط با شنوندگان رادیو فردا، یعنی با شما، راه انداخته ایم. سرویس اسمس در واقع، یا اونجوری که در ایران این روزها شنیده ایم در جاش واژه‌ای که جایش انتخاب شده پیامک. به هر حال با این شماره می توانید برای ما اسمس بزنید: 2420 733 59 55 55. یک بار دیگه 2420 733 59 55 55. بخش بزرگی از اسمس هایی که تا این لحظه به دست ما رسیده، به خصوص که این سرویس جدیدی که در واقع راه انداختیم، با اقبال بزرگی از طرف شما هم روبرو شده. البته بخش بزرگی از اون همونطور که میگم به مسائل داخلی ایران و به خصوص انتخابات برمیگرده. نورحسین نظامپور از دبی نوشته: حضور مردم در انتخابات به آمریکا ثابت میکند که ملت ایران همیشه آماده حملات مقابل می باشد، در مقابل حملات می باشد. شهر بابکی از مرودش نوشته: دولت از طرف خودشان یکی را انتخاب می کنند و رأی ما به هر حال بیهوده است و انتخابات هم یک بازی دیگر است برای سرگرم کردن مردم ایرانی را. میلاد از شلمزار نوشته، در ضمن روستای شلمزار در 8 کیلومتری هشتگر قرار داره، چون خودم هم نمیدونستم و باید این رو در اینترنت به هر حال چک میکردم. به هر حال متشکرم هم از شما میلاد از شلمزار و هم از دیگر کسانی که در این مدت به ما اسمس زدید. برای ما دوباره هم اسمس بفرستید. نمایشگاه کتاب پاریس که یکی از نمایشگاه‌های معتبر کتاب در جهان به شمار می‌رود، امسال بدون حضور ایران و چند کشور مسلمان برگزار می‌شود. چرا؟ بیشتر از شاهین بشیری بشنویم در گزارشی که آقای بشیری آماده کرده.
جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در اعتراض به حضور چند نویسنده اسرائیلی به عنوان میهمان افتخاری در نمایشگاه کتاب پاریس، در این نمایشگاه شرکت نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، علی علیپور معاون اداره کل مجامع و فعالیت‌های فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی روز شنبه 11 اسفند ماه اعلام کرد به دلیل تصمیم دولت فرانسه به دعوت از اسرائیل برای شرکت در نمایشگاه سالانه کتاب پاریس، ایران این نمایشگاه را تحریم کرده است. نمایشگاه کتاب پاریس به مناسبت 60مین سالگرد تأسیس کشور اسرائیل از 39 نویسنده این کشور دعوت کرده است در این نمایشگاه شرکت کنند. جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته پیوسته در این نمایشگاه شرکت کرده بود. نمایشگاه کتاب پاریس قرار است از 24 تا 29 اسفند ماه در پاریس برگزار شود. چهارشنبه گذشته لبنان هم اعلام کرده بود که نمایشگاه کتاب پاریس را تحریم می‌کند. فرانسه روز جمعه از این تصمیم لبنان اظهار تأسف کرده بود. سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی اسلامی آیسسکو وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی که 50 کشور عضو آن است، نیز اعلام کرده است که در اعتراض به حضور نویسندگان اسرائیل در این نمایشگاه نمایشگاه از کشورهای اسلامی خواسته است که از حضور در این نمایشگاه خودداری کنند. جمهوری اسلامی ایران از زمان انقلاب سال 1357 همواره از حضور در برابر اسرائیل در رویدادهای فرهنگی و ورزشی بین المللی خودداری کرده است. ورزشکاران تیم‌های ملی جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته بارها به دلیل عدم حضور در برابر رقیب اسرائیلی خود نتیجه را واگذار کرده‌اند.
نمایشگاه معتبر کتاب پاریس بدون حضور ایران به خاطر حضور چند نویسنده اسرائیلی. شاهین بشیری گزارش میداد. اما به پایان این مجله شامگاهی امروز میرسیم. در پایان دوباره یادآوری میکنم که در 4 ساعت گذشته ما مشکلات فنی در پخش برنامه‌های ما داشتیم که من از طرف همکارانم در پخش فنی پوزش میخواهم. هنوز این مشکل به طور کلی و به طور کامل رفع نشده. برخی از فرستنده ها صدای ما رو در رادیو فردا دریافت میکنند و برخی از فرستنده ها دریافت نمیکنند. در اینترنت از طریق ریل پلیر میشه صدای ما رو شنید، ولی از طریق نرم افزارهای ویندوز نمیشه شنید، درچه حتما از ریل پلیر استفاده کنید. همکارانم 30 دقیقه دیگر باز میگردن با خبرها. من